آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرایی که
می‌شنوم. وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز سلام. مهر ماه 97 گفتگوی ما را از تالار استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران خواهید شنید. نمایش مثل من مثل تو و خانم یلدا قشقایی نویسنده، کارگردان و بازیگر این اثر.
سلام میکنم به همه طرفدارای تیوال، خیلی ممنون که این فرصت رو در اختیار من قرار میدید.
خواهش میکنم، ما از شما تشکر میکنم که بعد از اجرا وقتتون رو در اختیار ما و خانواده بزرگ تیوال گذاشتید. خیلی فکر کردم که از کجا شروع کنیم، چرا که نمایش برای من بیشتر از این که یک روند داستان و قصه‌گویی داشته باشه یک کنکاش فکری بود. در نتیجه خیلی تو ذهنم سوال‌های متعددی رو از خودم و بعد نسبت به جامعه‌ام پیدا کردم. بهتر می‌دونم اصلا از همینجا شروع کنیم، از همین نقطه شروع کنیم که اساساً شما فکر می‌کنید که ساخت یک اثر باید طرح پرسش کنه یا جواب یک پرسش رو بده و بعد بپردازیم به اتفاق دیگری که در این نمایش.
خیلی خوشحالم، خوشحالم واقعا اگر سوالاتی در ذهنتون ایجاد شده، برای اینکه هدف من از کار کردن بر روی این متن، دوباره کار کردن در واقع بر روی این متن همین بود. دفعه قبل که من این متن رو کار کردم، خب سال 87 درست 10 سال پیش بود. طبیعتاً دغدغه‌های فکری جامعه من و همه ما با الان چیزی که الان هست خیلی متفاوت بود. یک بار دیگه سراغ این نمایش رفتم با یک نگاه نو، ایده نو و پرداخت نو، به شکلی که سوالات جدیتری مطرح کنم. سال 87 وقتی این کارو در واقع من روی صحنه بردم، یادم هست که از اول تا آخر نمایش توی جشنواره تک تماشاچی‌ها میخندیدن، واقعا میخندیدن. یعنی شوخی‌های به هر حال کار شده توی اون نمایش، نوع اجرا، سبک اجرا یک شکلی بود که من بیشتر سعی کرده بودم که در واقع تماشاچی رو بیشتر سرگرم بکنم تا اینکه سوال جدی ازش بپرسم. ولی الان شرایط جامعه، جو به هر حال، افکار عمومی همش حکم میکنه که آدم جدی تر باشه، سوالات جدی تری بپرسه، آدم ها رو همچون که شما فرمودین وادار بکنه به فکر کردن، به کنکاش کردن، به چرایی این همه اتفاقات پشت سر همی که داره میفته. و ما واقعا بعضی وقتا گیج و مبهوتیم، یعنی هنوز یه اتفاقی تموم نشده، هضمش نکردیم، اتفاق بعدیه. بنابراین باید عادت کنیم به این که به چرایی اتفاقات بیشتر فکر بکنیم. من هدفم این بوده و اگه برای شما سوال ایجاد شده، معلومه که خدا رو شکر تا یه حدی موفق بودم.
دو بخش رو ما داریم به صورت موازی پی میگیریم که البته این دو تا در هم تنیده شدند. یکی بخش تصویری ماجراست که مستندی است که داره نشون داده میشه و بخش دیگرش نمایشیه که داریم میبینیم که بخشی از این نمایش از دل فیلم بیرون میاد و بخشی به قول معروف خانم قشقایی هست که میاد تا با مخاطبش درگیر باشه و به نوعی احساس میکنم بعضی جا خودش رو هم داره، یک کنکاشی در خودش رو هم انجام میده که اونو نمایش میده و نشون میده به همه، اون واقعیت درونش رو. چی شد که به فکر این تلفیقه افتادین؟ من نمیدونستم که مستند نون بی درد سر ساخته شماست و الان متوجه شدم مستند بسیار خوب و جذابیه که حالا همونجور که خودتونم پیش از گفتگو فرمودین توی برلین، جشنواره بلک برلین هم جوایز گرفته. چی شد که به فکر تلفیق این دو اثر افتادین؟
ببینید، من هم موقع که فیلمو در واقع می ساختم خیلی دوست داشتم مثلا با این شخصیت قاچاقچی که حالا مثلا به هر حال من خطر کرده بودم، همراهش رفته بودم با اون گروه نیروی انتظامی که می‌دونید اون تو اون شرایط واقعا هر لحظه امکان داشت که قاچاقچی‌ها حمله کنن و برای اینکه این آدمو از دست نیروی انتظامی نجات بدن که خودشون لو نرن، هر لحظه امکان درگیری نظامی وجود داشت. خب من خیلی ریسک بزرگی کرده بودم، مثلا نیروی انتظامی اول اجازه نمیداد من به عنوان خانم همراهی کنم گروهو، ولی خب خوشبختانه شانس آوردم. تمام اون مدت سعی داشتم به این آدم نزدیک بشم. یه جایی توی فیلمم میبینید که دیگه آخر فیلم خیلی راحت با من حرف میزنه، خیلی راحت. بنابراین من اونجا هم همش دنبال این بودم که به این آدم نزدیک بشم، ببینم چرا واقعا خوشو درگیری همچین مخمصه ای کرده. دوست داشتم با خانومش، با همسرش، با بچه هاش، با خانوادهش حرف بزنم، ببینم این وقتی این آدم تو این شرایط قرار گرفته که تا یه قدمی اعدام فاصله داره دور و بریاش چجوری هم. و متاسفانه هیچ وقت به اونا نتونستم دسترسی داشته باشم و نشستم تو تخیلم این آدم ها رو براشون شناسنامه ساختم، براشون قصه ساختم و این چیزی که الان روی صحنه میبینی قصه اون آدمایی که در واقع من توی فیلم نتونستم گیرشون بیارم.
بسیار عالی. یه نکته ای که ذهن منو مشغول میکنه اینه در فیلم مستندی که ما میبینیم به نوعی حالا از فروختن و پیدا کردن عتیقه صحبت میشه و این عتیقه برمیگرده به پیشین ما، به گذشته ما، به فرهنگ ما، به ذات ما که اینها رو به فروش میذارن. سوالی هم که شما اینها رو به فروش میذارن برای به دست آوردن مال. به نوعی بخشی از ذهنم درگیر این شد زیاد به مسئله بعد مالیش نگاه نکنم، به بعد فرهنگیش نگاه نکنم. ما چقدر داریم فرهنگ فروشی میکنیم و چقدر نگاه شما به این سمت رفت؟
ببین من واقعا خیلی سعی نکردم به سوالات جواب بدم توی این فیلم، سعی کردم سوال مطرح کنم. حتی اون قسمت اول فیلم اگه شما دقت بکنید یه تیکه واقعا دوربین مخفیه که من رفتم وسط قاچاقچی‌ها و اینا دوربین رو یک لحظه مردمه که چشمش میفته توی لنز و میفهمه که من دارم فیلم برداری میکنم و اونجا افتاد دنبال من این قاچاقچی‌ها، دوربین رو میخواستن از من بگیرن و من دسفول بودم و مجبورم با اولین پرواز فرار کنم برگردم تهران. تو تمام این مراحل هیچ وقت دنبال این نبودم که به سوالاتی که پیش میاد جواب بدم، دنبال طرح سوال بودم، دنبال این که همون قاچاقچی‌ها به قول شما چرا دارن فرهنگ فروشی میکنن، سوال بود برام. اون آدمای مال باخته، اون زن و شوهری که واقعا قصه اونا همین بود، ماشینشون رو فروخته بودن، رفته بودن زیر خاک تقلبی بهشون فروخته بودن و خیلی از آدما اینجا کشته شدن توی این مسیر. من دنبال این نیستم که بگم چرا ما فرهنگ فروشی میکنیم، من دنبال این هستم که بگم چرا آدما دنبال فرهنگ فروشی میرن. ببینین اون سوال خیلی عمیق‌تریه که چرا ما فرهنگ فروشی میکنیم. من دنبال شناخت آدم‌هایی هستم که این کارو انجام میدن. اون احتیاج به یه جامعه شناس داره، اون طبعا احتیاج به یک به هر حال آدمی داره که تخصص مردم شناسی داره. گویا این که فیلم من به هر حال میره تو شاخه فیلم‌های اتنوگراف، ولی من بیشتر دنبال شناختن آدم‌ها بودم، نه جواب دادن به این سوال شما که کار من نیست. خیلی عمیقه این سوال که چرا ما فرهنگ فروشی میکنیم. من بیشتر رفتم دنبال این که آدم‌ها چرا اصلا میافتن دنبال راه نون بی درد سر، راحت پول در آوردن، اینکه یه شب پول دار بشن، چرا کار نمیکنن، واقعا چرا کار نمیکنن. و الان مثلا این شخصیت جنوبی که تو فیلم من اضافه شده، شاید این تنها جوابی باشه که من توی نمایشم دارم میدم. کار نیست، پول نیست. یه جنوبی که من هنوز فرصتش پیش نیامده، من پنجشنبه احتمالاً خب آقای شهرام کریمی مدیر کل مرکز هنرهای نمایشی میان نمایش من، حتما نمایشمو تقدیم میکنم به خوزستانی، برای اینکه خودم خوزستانی هستم. من یه قشقایی هستم که مامان بابام آبادان به دنیا اومدن، خودم جنگ زدم، خاطراتی که میشنیدید خاطرات خودم بود. و تنها جوابی که من توی این نمایش دادم به این سوال بود که چرا مثلا یه قاچاقچی که حالا اگر جنوبی بوده باشه، اگر آبادانی باشه، که اینم جز قصه‌ای که من تو ذهنم ساختم، چون منش با اون قاچاقچی‌ها نتونستم حرف بزنم، میگم نزدیک بود که دوربین منو بگیرن و دنبال من تعقیب کردن تو دسفول، من فرار کردم در واقع دستشون. ولی تو تصورم داستان من بود که شاید یکیشون یکی از بچه‌های آبادان باشه که از روی بیکاری، بدبختی و آوارگی اومده. این قصه بود که من برای خودم ساختم و تنها جوابی که تو این نمایش میدم اون به یک سواله. سهم این بچه‌ها، سهم بچه‌های آبادان، سهم بچه‌های جنگ چیه از این جنگ؟ از پالایشگاه نفت به جز دود و بوی گندش اینا چه سهمی بردن؟ بیکاری، بیپولی و شاید خیلی‌هاشون الان قاچاقچی باشن و به قول شما فرهنگ فروشی کنن.
بسیار عالی. خستتون نمی‌کنم. صحبت خیلی زیاده و بقیه‌اش رو واگذار می‌کنم دوستان بیان نمایش رو ببینن و این سوالات رو اونها هم باش مواجه بشن و به نوعی حالا مقابله با خود هم پیدا بکنن. این سخن پایانی شما رو میشنویم با خانواده بزرگ تیوال.
خواهش میکنم. خیلی ممنون که محبت کردیم، این فرصت در اختیار من قرار دادی. امیدوارم که به هر حال خانواده تیوال استقبال کنن از این نمایش، بیان ببینن کارو و امیدوارم که اگر شما خوشتون اومده به بقیه هم توصیه بکنید دیدن نمایش رو. خیلی ممنونم، مرسی.
ما یعنی تیم آقای تیوال از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزاریم که همراهیمون میکنید و تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد، دمتون گرم باشه و غمتون کم. خدا نگهدار.